آقای مهندس معتمدنیا، استحضار دارید برای اینکه یک علمی نهادینه بشه، یک علمی بهره‌وری و کارکرد مناسب و اثرگذاری داشته باشه، لاجرم میبایست که علوم‌های دیگر به کمکش بیان. یعنی تک بعدی نیست که بگیم هوش مصنوعی این کارکرد رو داره. قاعدتا میبایست که یک ترکیب اثرگذاری باشد و ابعاد مختلفی به هر حال چینش بشه برای اینکه هوش مصنوعی کارکرد خوبی داشته باشه، یا بهتر بگم ما بتونیم بهره برداری خوبی داشته باشیم. نظر شما رو جویا بشیم اینکه چه باید کرد و چه علومی دیگری میبایست که به کمک این هوش مصنوعی بیاد، و اینکه دانشگاه‌های مطرح در کشور در این رابطه چه باید کرد.
بله درسته، وقتی که یه دانشجوی تازه وارد رشته هوش مصنوعی میشه، اولین موردی که اونا توی کتابای تخصصی خودشون میخونن اینه که رشته های خیلی زیادی با هم جمع شدن تا این رشته هوش مصنوعی رو تشکیل بدن. حالا رشته هایی که خیلی مطرحن توی این زمینه میشه به روانشناسی، به علوم اعصاب، به رشته های ریاضی که خیلی موثر، ریاضیات، آمار و خود علوم کامپیوتر اشاره کرد که تأثیر خیلی زیادی داشتن توی رشد و توسعه این رشته.
ترکیبی از علوم خروجی شده هوش مصنوعی، درسته؟
بله، در واقع تمام این علوم استفاده هایی دارن در هوش مصنوعی.
بله،
مثلا وقتی که شما یک دستگاهی و توسعه داده شده واسه این قضیه که راننده رو در واقع ارزیابی کنه و وقتی که اون خواب‌آلودگی بهش دست داد یک آلارمی بده یا راننده رو هوشیار بکنه، اون در واقع داره از یه سری الگوریتم‌های همزمان ریاضی که درش دخیل هست و روانشناسی و علوم اعصاب استفاده می‌کنه تا تشخیص بده که راننده در چه وضعیتی هست، و با توجه به اون ادراکی که پیدا میکنه میاد راننده رو هوشیار میکنه.
بله.
پس میشه گفت خیلی از رشته ها توی هوش مصنوعی و این مورد ماشین های خودران دخیل هستند، و برای این لازمه که با کنفرانس های مختلف، با دوره های مختلف، دانشگاه های دیگه هم آگاه بشن.
بله.
و یک فضایی رو فراهم کنن واسه مابقی رشته ها، ریاضی، علوم پایه، روانشناسی، تا اونها هم بیان در واقع داخل پژوهش هایی که داره انجام میشه.
بله.
دخیل باشن تا در واقع رشد سریع تری داشته باشیم توی این حوزه.
انشالله. آقای دکتر پارسا، وزارت ارتباطات، وزارت علوم، مجلس و یقینا نهادهای دیگر میبایست که یک همگرایی خیلی مؤثری داشته باشند تا اینکه بتوانیم آنچه که مفاد نقشه راه توسعه هوش مصنوعی هست رو پیش ببریم. 10 تا هدف کلان داره این نقشه راه، 9 تا راهبرد و 156 فعالیت. خب به هر حال یک منظومه عملکردی کلانی هست. از شما بشنویم، حالا با توجه به اینکه در یک مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی حضور دارید، چقدر تونستیم تا الان این همگرایی رو داشته باشیم؟ جناب علی به عنوان مدیر این مرکز تحقیقاتی، چقدر تونستین این همراستا بودن، کمک کردن و همیاری رو در رابطه با توسعه هوش مصنوعی ببینید و درک کنید؟
میشه گفتش که همه این نهادهایی که فرمودید، حالا بخش‌های مختلف، میخوان این اتفاق بیفته. یعنی میشه گفتش که هوش مصنوعی به یک همگرایی رسیدیم که این اتفاق باید بیفته. اما تو نحوه اجرا این مشکل حالا صرفا مربوط به هوش مصنوعی نیست، تو بخش‌های دیگه هم داریم. ما یک خلایی بین دانشگاه و صنعت داریم، بین پژوهش و اجرا داریم. این خلأ وجود داره و این خلأ باید یه فکری براش بشه که پژوهش‌هایی که تو دانشگاه انجام میشه، کارهایی که تو دانشگاه انجام میشه، خروجیش بتونه توی صنعت ببینیم و از اون برم نیازهای صنعت کشف بشه و بر اساس اون فکری بشه. حالا ما توی مرکز تحقیقاتی چیتا در دانشگاه تهران تلاش کردیم که این اتفاق بیفته، یعنی همزمان که ما داریم پژوهش رو انجام میدیم نگاهمون به صنعت هست، بر اساس نیازهای صنعت، درخواستهایی که صنعت داره این پژوهشامون رو انجام میدیم که در کنار پژوهش به یک محصول قابل ارائه و استفاده هم برسیم، که این تلاشه داره انجام میشه. ولی در نگاه کلان باید این اتفاق توی اکوسیستم صنعت خودرو، اکوسیستم هوش مصنوعی بیفته، که این همگرایی بین استارتاپ ها، دانشجوها، دانشگاه ها، صنایع مختلف، حتی نهادهای حاکمیتی، این اکوسیستم شکل بگیره که با هم در یک راستا حرکت کنن، به همدیگه کمک کنن، هم افزایی بکنن. حتی برخی خودروسازی هم ما ببینیم که مرکز تحقیقاتیشون با هم همافزایی ندارن، یعنی یک سری تلاش‌های جداگانه است. ولی اگر اینها همافزایی بشه، با هم به یه سمتی بره، به نظر من موفقیت بیشتری خواهد داشت.
بله همینطور هست. آقای دکتر پارسا، گروه‌های خودروسازی داخل کشور چقدر از خروجی‌های مرکز تحقیقاتی شما استفاده کردن؟ چقدر خودشون پیش قدم بودن از اینکه بخوان از خروجی های شما استفاده کنن؟
بله، حالا مرکز تحقیقاتی ما تازه تأسیس هست و حالا ما گفتگوهای داشتیم با مرکز مختلف، همکاریهای صحبت شده در موردش، ولی هنوز به نتیجه نرسیده که حالا بخوایم در مورد صحبت بکنیم. ولی ما داریم دنبالش هستیم که حالا اگر از صنعت هم علاقه نباشه، ما به عنوان مرکز تحقیقاتیمون تلاش میکنیم که این همکاری ها رو جذب بکنیم و اثبات بکنیم که میتونه اثر بخش باشه و مفید باشه براشون، که سیستم هاشون رو ارتقا بدن. دیر یا زود دنیا به سمت خودروهای خودران داره میره، دیر یا زود ما هم در ایران باید این کار رو انجام بدیم و هر چقدر زودتر شروع بکنیم میتونیم تو این رقابت جلوتر باشیم
انشالله. متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر علی پارسا. آقای مهندس معتمد نیا، خروجی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی چقدر اثرگذاره در صنعت خودروسازی یا در توسعه هوش مصنوعی؟
بله، الان خود پژوهشگاه در واقع با دانشگاه‌های مختلفی در حال همکاری هست.
در چه حوزه‌هایی؟
در حوزه‌های علوم پایه،
بله،
و علوم کامپیوتر و به طور خاص هم هوش مصنوعی.
بله.
و پژوهشگرانی از دانشگاه‌های مختلف یا به صورت ریموت یا به صورت حضوری در واقع با ما در ارتباط هستن، اونجا مشغول هستن.
به صورت دورکاری؟
بله دورکاری. و در واقع اونجا از لحاظ پژوهشی بسیار پویا هستش و میشه گفت ارتباطای خوبی هم داشته تا حالا با صنعت، کارهای صنعتی شده. حالا به صورت موردی من الان چیزی خاطرم نیست که بگم، ولی رابطه خیلی خوبی برقرار کرده با کل دانشگاه ایران و همچنین با امکاناتی که فراهم کرده، فضایی که ایجاد کرده، تونسته که یک در واقع تسریع کنندهی باشه در انجام و پیشبرد این کارهای پژوهشی. و حالا به نظرم در واقع باید یک کاری صورت بگیره از سمت صنعت،
بله،
تا در واقع این کارهایی که محقق انجام میدن یه به کار گرفته بشه. در واقع خود محقق فردی نیست که بتونه کارش رو تجاری سازی بکنه و از خیلی جهات در واقع اونا بیخبرن که چه کارهایی باید انجام بدن. اونا در واقع فقط با کارهای پژوهشی آشنا هستن. اگه صنعت وارد بشه و نیازهای خودش رو مطرح بکنه و بیاد در واقع کارهای ما رو ارزیابی بکنن، در واقع ما خیلی سریعتر میتونیم به نتایج مطلوبی برسیم که مردم هم اونو توی زندگیشون احساس بکنن. شبیه به این برنامه های مسیریاب که در واقع هر کسی الان با اون درگیر هستش، که این هم خودش در واقع خروجی یه کار پژوهشی بوده که حالا بعد از سالها رسیده به چیزی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم.
همینطور هست. متشکرم جناب آقای مهندس حسین معتمد نیا. آقای دکتر پارسا، الان خروجی مرکز تحقیقاتی چی هست؟
ما اولا یه بخش تحقیقاتی داریم که روی زمینه به طور خاص بینایی ماشین کار میکنیم که همون تصاویر فیلم ها و دوربین ها رو بتونیم با سرعت بالا و دقت خیلی خوبی تشخیص بدیم، بتونیم اشیایی که در تصاویر هست، اجسامی که تو تصاویر هست تشخیص بدیم، سرعت اشیا رو بتونیم تشخیص بدیم، فاصله اشیا رو تشخیص بدیم. یه بخش مربوط به بینایی ماشین و استفاده از دوربین ها هست که خیلی کاربردیه در صنعت خودران ها. یه محصولی که ما در دست تولید داریم و مراحل نهایی و تست و اینکه بتونیم مطمئن بشیم از عمل کردش، دستگاه هوشدار تصادف هست که بتونه تصادف رو پیش بینی بکنه و قبل از اینکه تصادفی رخ بده به راننده هوشدار بده که سریعاً راننده بتونه ترمز بکنه، که این محصول آماده هست و در حال تست هستیم. که خب یکی از چالش هایی که توی این موضوع هست، توی موضوع هوش مصنوعی، مرحله تستش هست. ما نیاز به داده های زیادی داریم که مطمئن بشیم الگوریتم هامون خوب یاد گرفتن مسئله رو، و همین که بتونیم تست هایی داشته باشیم که مطمئن بشیم که عملکرد دست هامون خوب هست. مثلا ما باید تست های تصادف داشته باشیم و فیلم هایو بگیریم که قبل از اینکه تصادف داره رخ میده ببینیم دستگاهمون به موقع هوشدار میده یا نه. این چالشیه که برای مرحله تست داریم که خب داریم تلاش میکنیم که این چالش ها رو حل بکنیم و یه محصول خیلی عالی برای ارائه به صنعت داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر پارسا، شرکت های دانش بنیان چقدر تونستن تو این مسیر همراه باشن با شما، یا اینکه شما چقدر تونستین هویت بدین به شرکت های دانش بنیان با توجه به جمعیت 80 میلیونی؟ آیا شرکت های دانش بنیان تعدادی که دارن، تعداد فعال منظورمه، کفایت میکنه؟
ببینید، دوباره برمیگردیم و اون بحث اکوسیستمی که نیازه برای این تکنولوژی نوین خودرو که همین بحث هوش مصنوعی در خودرو هستش. بله. این اکوسیستم باید شکل بگیره. حالا آزمایشگاه ما، مرکز تحقیقاتی ما، یک سری همکاری‌های خوبی با یک سری استارتاپ ها داره، ارتباطات خوبی با شهرهای مختلف. من با برخی استارتاپ های در اصفهان، مشهد، اینجا ارتباط داریم، کارهای خوبی دارن انجام میدن، ولی هنوز این تجمیع اتفاق نیفتاده. ما یه همکاری دیگه با یکی از اساتید دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت داریم و هدف اصلیمون تو این همکاری این هست که این اکوسیستم رو شکل بدیم، یعنی بتونیم دانشجوها رو جذب بکنیم. صنعت رو صحبت کردیم با بخش مختلف صنعت که بیان همکاری بکنن، یه سری سرمایه گذار رو ما باشون صحبت کردیم، خود استارتاپ ها رو داریم تجمیع میکنیم که این اکوسیستم تکنولوژی‌های نوین خودرو از جمله خودروهای برقی، خودروهای هوشمند، هوش مصنوعی در خودروها به خصوص، این اکوسیستم رو چک بدیم. این تلاش هم داره مرکز تحقیقاتیمون و همچنین همکاری جدایی که با یکی از اساتید دانشکده خودرو علم و صنعت داریم، داریم روی زمینه کار می‌کنیم که اتفاق بیفته ان شاءالله.
الان ما نزدیک به 35-6 دانشگاه هستن که به هر حال جذب دانشجو دارن مختص در رشته هوش مصنوعی. دانشگاه تهران هم به هر حال یکی از دانشگاه‌های اثرگذار در کشور هست که به هر حال رتبه بین‌المللی داره. چقدر مراکز دانشگاهی میتونن به هر حال از حیث تربیت دانشجو، از حیث تولیدات علمی در حیطه هوش مصنوعی اثرگذار باشن در توسعه هوش مصنوعی؟ آقای دکتر پارسا، از شما بشنویم.
بله، قطعا اولین جایی که باید این اتفاق بیفته و هوش مصنوعی توسعه پیدا کنه قطعا دانشگاه هستن، چون یک علم جدیدی هستش، علم بروزی هستش و این دانشگاه هستن، این دانشجوها هستن که باید روی این علم کار بکنن. بله. و محصولاتی و الگوریتم هایی و یا برنامه هایی رو توسعه بدن که این اتفاق داره میفته. ما از نظر تکنولوژی و دانشی توی ایرانمون هیچ مشکل نداریم، خیلی از نخبگان کشورمون هستن که تو این زمینه فعال هستن، یه سریاشون متأسفانه به خاطر بازار کار ممکنه مهاجرت بکنن، ولی یه سریاشون هم هستن که داخل هستن و نیاز هست که اینها توی صنعت استفاده بشه، یعنی از اون برم صنعت بیاد نیازهای خودش مطرح بکنه، از این نخبگان استفاده بکنه و بتونه یه خروجی و از این موضوع داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علی پارسا. آقای مهندس معتمدنیا، به عنوان کلام آخر از شما بشنویم آنچه که میبایست در راستای توسعه هوش مصنوعی ما به اون یک اهمیت ویژه‌ای داشته باشیم چی هست و پیشنهاد شما در این رابطه چی هست؟ از شما میشنویم.
بله، برای توسعه هوش مصنوعی همینطور که آقای دکتر گفتن لازمه که یک اکوسیستمی فراهم بشه در کشور و آموزش صرف کافی نیست. همین الان شرکت‌های خیلی بزرگ دنیا هر مشکلی که برخورد میکنن و اینو به صورت یک چالش قرار میدن.
بله.
و حالا بعضیشون با جایزه‌های خیلی کلان یا بعضیاشون با پیشنهادهای دیگه، پیشنهاد کار، اینو به بوته آزمایش میذارن و از تمام پژوهشگران
حمایت علمی دارن و سیاست‌های تشویق.
بله، و از اونا میخوان که در واقع شرکت داشته باشن در حل این مشکل.
بله.
و در این راستا اونا پژوهشگرانی خبره رو آموزش میدن. ما هم لازمه که در واقع یک همچین اکوسیستمی ایجاد بکنیم در کشورمون تا فضای رشد باشه واسه هر پژوهشگر و دانشجویی از اقصا نقاط کشور.
متشکرم از توضیحاتتون. و کلام آخر جناب دکتر علی پارسا.
خیلی ممنونم شما. ابتدا تشکر میکنم از این برنامه و رادیو گفتگو که این بستر رو آماده کرد که در مورد این موضوعات نوین جهان صحبت بشه. این توصیه هم به همه مسئولین، همه دلسوزان، صنعت، دانشگاه اینه که این موضوع رو جدی بگیرن. هوش مصنوعی، حالا به خصوص در حوزه هیته هم کاری که من انجام میدم در زمینه خود رو دنیا، همه بله. دنیا تقریبا میشه گفت به این سمت رفته. چند سال قبل الان محصولات خدای خودان و هوشمندشون آماده است. ما هم هر چقدر زودتر وارد این هیته بشیم میتونیم عقب موندگی صنعت بله. خودمون رو جبران کنیم و تا چند سال آینده بتونیم افتخار داشته باشیم که ما هم در زمینه خدای هوشمند با دنیا برابری میکنیم انشالله.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر علی پارسا و جناب آقای مهندس حسین معتمدینا که در استودیو حاضر شدن و در رابطه با کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه ساخت خودرو با هم صحبت کردیم. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان و همراهان ارجمند گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو. مجدد راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30000-10-35 منتظر شنیدن نقطه نظرات، پیشنهادات و راهبردهای شما عزیزان هستیم برای ارتقاء کیفی برنامه. آرزوی توسعه و تدبیر مستمر رو برای یکایک شما شنوندگان ارجمند دارم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. درودتان. خدا نگهدار.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. اعیاد شعبانی بر شما مبارک باشه. در شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام به سر میبریم. به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، خانم راحله بسامی صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، با شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
با هم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد، دمی با هم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از این ساعت آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو و در همین ابتدا تبریک و شادباش عرض میکنیم ولادت حضرت علی اکبر علیه آلاف تحییت و سنا و همچنین روز جوان رو حضور همه شما همیهنان عزیز، به خصوص نسل جوان